بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. السلام عليكم حضرت آقا. مسیر عدالت‌های متناسب با فضای عمومی حرکت انقلاب باید روزآمد شود. شاید روزگاری رسالت اصلی عدالت‌خواهان احیای گفتمان عدالت‌خواهی و بازگرداندن واژگان فراموش شده این عرصه چون مستضعفین به ادبیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور بود و بعدتر در مبارزه با برخی مصادیق فساد تعین می‌یافت. امروز با توجه به پیچیده‌تر شدن مناسبات سیاسی اقتصادی در کشور و افزوده شدن به عمر مبارک انقلاب، رسالت عدالت‌خواهان و به خصوص جریانات دانشجویی ورود جدی به مرحله نوینی از مبارزه با فساد و مطالبه عدالت است. یعنی هدفگیری فساد و مناسبات ضد عدالت و تبعیض‌آمیز در سازوکارها و ساختارهای در کشور که استعداد فساد در آنها برای تمام انقلاب خطر جدی ایجاد می‌نماید. در این مجال سه مساق از زمینه‌های فسادی در مدیریت کشور را از میان فعالیت‌های سال گذشته جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خدمتتون عرض می‌کنم. یک، مدیریت شهری. در طول یک دهه گذشته درآمد شهرداری‌ها با سرعت افسارگسیخته‌ای رشد یافته تا آنجا که بودجه شهرداری تهران با رقم نجومی 17 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کل کشور نزدیک شده است. قدرت برخاسته از این درآمدها تا آنجاست که با کمی اغراق مدیریت شهری کشور را می‌توان به عنوان قوه غیر رسمی جدید در کنار قوای رسمی سگانه کشور قرار داد. درآمدهای شهرداری‌ها غالبا از محل تراکم فروشی که خود یک ابداع باطل و از نتایج حاکمیت تکنوکرات‌ها در دهه 70 است کسب می‌شود و شهرها را آنچنان به بودجه تراکم فروشی وابسته کرده است که بودجه کشور به نفع وابسته است. یکی از عوارض این نحوه کسب درآمد انباشت امکانات در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت و تمرکز جمعیت زیادی در آنهاست که خود یک بی‌عدالتی آشکار است و مدیریت شهرها را با گره‌های کور مواجه کرده است. در همین بستر است که بورسازی، زمین‌خواری و کوه‌خواری رشد می‌یابد. با رجوع به نمای شهرهای مثل تهران، مشهد و شیراز و گذر از معابر و خیابان‌ها به خصوص در نقاط بالای شهر، آنچه در کنار کارهای مثبت به وضوح قابل مشاهده است، واگذاری شهر به سرمایه‌سالاران و زراندوزانی است که تبدیل شهر به یک مجتمع تجاری بزرگ را وظیفه خود می‌دانند. ده‌ها پروژه تجاری بزرگ که مثل قارچ هر روز در شهر می‌رویند، اسناد مصور تغییر کاربری پایتخت هستند. که اگر به اثر شهر بر شهروند معتقد باشیم که هستیم، آیا این تغییر کاربری شهر به تغییر سبک زندگی شهروندان نخواهد انجامید و آیا فرهنگ شهر متناسب با همین تجاری سازی بی‌هویت عوض نخواهد شد؟ از طرفی بسیار از این پروژه‌های تجاری بر ویرانه باغ‌ها ساخته می‌شوند. وسعت این تخریب‌ها تا آنجاست که دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی اخیراً اعلام کرده در طول 10 سال گذشته 4000 هکتار از باغات تهران تخریب شده. به رغم تذکرهای مکرر حضرت عالی برای حفظ باغات در محدوده شهرها و علی رغم تأثیر محیط زیست بر سلامتی شهروندان، مدیران و دستگاه‌های مختلفی دست‌اندرکار این جرم آشکار می‌باشند. اگر قرار باشد مطالبات رهبری در مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین شهرسازی اسلامی ایرانی و امثال آن تحقق عینی بیابد، باید ساختار فسادخیز تأمین درآمدهای شهری تغییر پیدا کند و الا با توصیه و یا برخورد موردی به نتیجه جدی نخواهیم رسید. و این مهم علی رغم تاکید در سیاست‌های کلی شهرسازی مقفول مانده و متأسفانه در سیاست‌های کلی برنامه‌ریزیشون در کنار مواردی نظیر محیط زیست، کشاورزی و آب مورد توجه جدی واقع نشد. البته جنبش عدالت‌خواه در کنار مطالعه موشکافی و مطالبه مسئله مذکور به حسب وظیفه شرعی در دو مورد از این موارد متعدد در زمینه تخریب باغات که یکی از اینها توسط ستاد اجرای فرمان امام در شمال تهران صورت پذیرفت نسبت به بانیان قضیه اعلام جرم کرد که متأسفانه مورد توجه دستگاه قضایی قرار نگرفت و در پیچ و خم‌های بوروکراتیک غیر شفاف و زائد و البته قابل اصلاح دستگاه قضا نادیده انگاشته شد. دو، مدیریت حوزه زمین و مسکن. حضرت امام رحمت الله علیه دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین پیام اقتصادی خود که مشهور به پیام حساب صد امام خمینی، ضمن ابراز انزجار از بی‌خانمانی مستضعفان و زندگی برخی از مردم در بیغوله‌های تنگ و تاریک، خانه‌دار کردن ملت را از وظایف حاکمیت دانسته و برای آن راهکارهایی نیز مشخص نموده. در اصول 331 و 43 قانون اساسی نیز بر تکلیف دولت در ایفای حق مسکن مردم تاکید شده، اما بی‌توجهی مدیران و مسئولان به پیام تاریخی امام و وظایف اساسیشان باعث شده در 30 چند سالگی انقلاب کماکان در موضوع مسکن شاهد مشکلات فراوانی باشیم. یک نفر برای خانه‌دار شدن گاهی 40 سال و گاهی بیشتر، آن هم با پسنداز غالب درآمدش نمی‌تواند صاحب خانه بشود. این را باید جمع زد با 12 میلیون جوان که در حال گذر از سن ازدواج هستند و در صورتی که مقدماتی نظیر مسکن فراهم نشود، به مسائلی نظیر سن ازدواج، جمعیت و مقوله مهم فرهنگ ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد شد که هیچ نهاد فرهنگی اجتماعی نخواهد توانست علاجی برایش پیدا کند. مسکن امر با وجود نواقصی که داشت، گامی در جهت خانه‌دار کردن مستضعفین بود که اشخاص کم درآمد متقاضیان اصلی آن بودند. بگذریم از حدود 2 میلیون شغلی که به واسطه توقف آن از بین رفت. مردمی که با مشقت فراوان پولهایشان را جمع کرده و به امید خانه‌دار شدن تحویل نظام دادند، برخلاف تصریح حضرت عالی برای اتمام پروژه مسکن به خاطر دعوای سیاسی دولت‌ها با هم سرگردان و پریشان شدند. جالب است که آقای وزیر هم می‌فرمایند مسکن مهر مزخرف است. در این موضوع وظیفه خود دانستیم پشتیبان متقاضیان مسکن مهری باشیم که چشم انتظار خانه‌شان هستند، اما برخورد قوه قضاییه مجال تداوم این وظیفه دانشجویی را از ما سلب کرد تا مسکن مهر نیز در کنار مسائلی نظیر هسته‌ای، کرسنت و طرح تحول سلامت از جانب برخی مسئولین نهادها منطقه ممنوعه نقد و اطلاع رسانی باشد. در کنار بود معیشتی، زمین و مسکن از فسادخیزترین حوزه‌های کشور است که به دلیل عدم شفافیت و عدم توجه نقش‌آفرینی جدی دولت‌ها به هیچ‌چی برای سوداگران فراهم ساخته. گرانی مسکن در کشور به واسطه گرانی زمین است و گرانی زمین ریشه در عدم شفافیت این بازار و دلالی در آن دارد. از راه‌گشاترین کارها برای حل مشکل این ساختار معیوب اجرای طرح کاداستر زمین و مسکن بود که چند سال پیش در دیدار با شما نماینده جنبش عرض کرد. با این وجود که مسکن و صنایع وابسته به آن حدود 1/3 اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و سهم آن در دغدغه‌های معیشتی مردم جدی است، اما در بندهای متعدد سیاست‌های برنامه ششم توسعه که اخیراً ابلاغ شد موضوع مسکن آنچنان جایگاه قابل توجهی ندارد. سوم، محدود کردن جمهوریت. تعبیه کردن جمهوریت در نظام سیاسی ما مرهون درایت امام و حضرت عالی است، اتفاقی که موجب ایستادن مردم مقابل انحرافات و ضمانت بقای نظام بر اصول و آرمان‌های انقلابی اسلامی آن است. اما بعضی محافظه‌کاری‌ها و تهدیدانگاری‌ها به انواع مختلف در مقابل تقلیل مختلف در حال تقلیل دایره نقش‌آفرینی عموم مردم در نظام سیاسی و اداره کشور است، در حالی که در یک نظام مردم سالار دینی مقتدر می‌توان با نگاه فرصت محور ضمن گذاشتن چارچوب معقول و جلوگیری از سوء استفاده‌ها راه را برای حضور بیشتر مردم فراهم کرد. اما با بهانه‌های نظیر ضرورت ثبات سیاسی، تخصصی کردن اداره کشور، کلان نگری و جلوگیری از پاسخگویی مسئولین به مردم در موارد خرد بر محوریت قبایل سیاسی در اداره کشور اصرار می‌شود که با قالب‌هایی مثل پافشاری بر سازمان کردن انتخابات نمود پیرونی پیدا کرده. نمونه دیگر برگزاری تجمعات و راهپیمایی است. علی‌رغم نگاه موثق قانون اساسی برای حضور مردم در صحنه‌های انقلاب به بهانه بعضی سوءاستفاده‌های قطعاً غلط و شایسته محکومیت به ویژه در سال‌های ابتدای انقلاب یا شوب‌های سال 78-88 حضورهای خودجوش مردمی حتی برای دفاع از انقلاب با تنظری‌های گسترده و روکل سلیقه‌ای روبرو می‌شود. همچنین برای اجرای فرمان قرآن برای دادخواهی مظلومان در آیه لا یوبالله الجهر بسوء من القول الا من ظلم سازوکار قدرتمند دیده نشده و همین فقدان سازوکار قوی موجب شده تا تفاسیر امنیتی و تهدید نظر در مورد زیادی بین فریاد دادخواهی بعضی اقشار مستضعف نظیر معلمان، کارگران و پرستاران با بعضی حرکت‌های سوءاستفاده‌ای ضد امنیتی و باعث یکسان انگاشته شود. حسب مردم از چرخه مدیریت کشور یا کمرنگ شدن نظارت ملت بر حاکمیت میتواند این فرصت را در اختیار عده‌ای قلیل قرار بدهد تا در محیط‌های دربسته و بدون توجه به دغدغه‌های مردم قدرت به حاکمیت را ابزار نیل به اهداف قبیله‌ای و شخصی قرار دهد. از عرض را با اشاره به چند نکته پیرامون نمازهای جمعه و یک سوال به پایان می‌برم. نمازهای جمعه در سراسر کشور فرصتی بسیار بزرگ برای کشور و استعدادی از این برای بسیج توده‌ها و متمرکز کردن آنها برای حل مشکلات کشور و حرکت به سمت تعالی جامعه است. با این وجود که تأثیرات مستد فراوان این فریضه عبادی سیاسی مشهود است، اما متاسفانه بخش مهمی از این ظرفیت هنوز بالقوه مانده و بالفعل نشده است و در نقاط زیادی به تقدیم خوانی و اشاره به واضحات اکتفا می شود. اینکه سخنانی که حضرت عالی فرموده اید بدون اینکه فراوری بومی و اقلیمی بشود فقط تکرار می شود. مثلا از کلیدواژه و شعارهای اساسی مثل جهاد اقتصادی، سبک زندگی، جنگ نرم و غیره بدون تشریح، ایجاد ارزیابی و توجه به ظرفیت اقلیمی و فرهنگی کلیشه سازی می شود. اقدامات نادری نظیر سخنرانی پیش از خطبه استاد حسن رایپور از قدیم است که موجب جذابیت عمومی و بازگشت نماز جمعه به جایگاه قیام بود با تنگ نظری های جناح حاکم و مسئولین رسانه ملی و نماز جمعه متوقف شده است. سوال آخر این که رهبر انقلاب، مردم هیچ از جناب عالی رفتار جناحی ندیدند و این باعث سیری آموزنده برای نمایندگان شما در جایگاه امامت جمعه و بعضی مسئولیت های دیگر نظیر سازمان تبلیغات اسلامی یا نمایندگی ولی فقیه در بعضی نیروهای مسلح در اقصانقاط کشور باشد. اما آنچه تاکنون از برخی ائمه جمعه و بعضی مسئولیت دیگر مشاهده شده خلاف رویه رهبری بوده است و با وجود اینکه حضرت عالی بر شأن پدری ائمه جمعه تاکید فرموده اید، برخی از ایشان رفتارهای غلیظ جنایی از خود نشان دادند و حتی به عنوان یک فعال انتخاباتی پرتلاش به نفع یک جناح سیاسی عمل نمودند، تا آنجا که رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اکنون به عنوان رئیس شورای همگرایی اصولگرایان شناخته شده است. حال سوال این است که با این وجود که تمامی آحاد ملت به خصوص نخبگان و از آن جمله ائمه جمعه باید دارای درک سیاسی باشند، اما میزان مشارکت سیاسی آقایان مثلا در سیاست انتخابات تا چقدر باید باشد؟ با ایشان برای فعالیت‌های سیاسی با شعائب حزبی حضرت عالی کسب اجازه می‌کنند یا خیر؟ تشکر می‌کنم. سپاسگزارم. من یک